بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 15، قضیه حقیقیه و خارجیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که امروز میخوایم واردش بشیم بحث قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه است. یا حالا تاریخچه مختصری بحث عرض کنم بد نیست. حالا قصد نداشتم تفصیلا وارد شم، الان هم تفصیلا وارد بحث نمیشم، مفصل چند جلسه طول میکشه اگه بخوام تفصیلا مطرح کنیم، ولی یه گزارش کار خلاصه‌ای بدم. قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه در منطقدانای قدیم، یعنی منظورم ارسطوی، مطرح نبوده. یعنی در تقسیم بندی منطقی ارسطو چیزی به عنوان قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه مطرح نشده. اولین نفری که تقسیم قضیه حقیقیه و خارجیه رو مطرح کرده مرحوم شیخ الرئیسه. مرحوم ابن سینا به تقسیم بندی داره، این چند مرحله تقسیم بندی داره تا به قضیه حقیقی و خارجی رسیده. من به اون کاری ندارم، ولی اولین نفری که مطرح کرد قضیه حقیقی و قضیه خارجی رو مرحوم ابن سینا بود. بعد از ایشون شیخ اشراق و برخی دیگه مثل عرض کنم خدمت شما مرحوم ملا صدرا، اینا هم از این قضیه استفاده کردن تا اینکه رسید به زمان مرحوم حاجی سبزواری. مرحوم حاجی سبزواری قضیه حقیقی و خارجی رو استفاده کرد و چون یه مدتیشون توی مشهد که عرض کنم خدمت شما چیز میگفتن، منطق و فلسفه میگفتن، مرحوم شیخ انصاری هم مشرف میشن مشهد، یه 6 ماهی بنابر این وجود بوده، 6 ماهشون هم مشهد بودن، ایشون میرفته درس عرض کنم منطق حاجی سبزواری شرکت میکرده و حاجی سبزواری هم میامده درس فقه اصول ایشون شرکت میکرده. به قول بعضی ها میگن متاسفانه همون 6 ماه کار خودش کرد. مرحوم آخوندم یه مدتی رفت، 2 سالی که 2 سال رفت میشه سال درس فلسفه، بالاخره به ضرر علم و اصول تموم شد. کاش آبوی 2 سال نبود مرحوم آخون یه حرفا رو نمی آورد. حالا خلاصه مرحوم شیخ هم بر اثر همون تأثیری که اونجا داشته، همون تقریری که مرحوم حاجی سبزواری از قضیه حقیقی و قضیه خارجی داشته، همون رو گرفته و در علم اصول او رو آورده و مواردش کرده و ازش استفاده هم کرده و بعدم دیگه توسط بعضی ها مثل مرحوم ناینی خیلی قرص و محکم گرفته شده و خیلی هم در موردش بحث شده. آقای مطهری میگن که حاجی سبزواری نظر ابن سینا رو نفهمیده، یعنی قضیه حقیقیه و خارجیه رو بد تفسیر کرده. علالقاعده میگن این قضیه حقیقیه و خارجیه هم که در علم اصول آمده، اینم بد تفسیر شده. حالا من خلاصه جریانشو گفتم، خلاصه نظراتم میگم مراد اصولیون چیه. حالا دقیقاً این که منطقیون قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه رو به چه معنایی به کار میبرن، چه خصوصیتی تو ذهنشونه، خیلی ثمر نداره. ما یه اصطلاحی خودمون استفاده کردیم، اینجا میخوایم ازش به کار ببریم ببینیم چه ثمره‌ای میخوایم برش مترتب کنیم. این برای ما مهمه. مرحوم حاجی سبزواری که قضیه حقیقیه و خارجیه رو تعریف میکنه، قضیه خارجیه رو قضیه میدونه که حکم رفته روی موضوعی که بالفعل در عالم خارج موجوده. لذا وقتی شما ایشون میگه که مثلا میگیم که زید سفید است، رنگ زید سفید است، اینجا موضوعش زیدیه که همین فرد در عالم خارجه. ولی قضیه حقیقی، یعنی قضیه خارجیه رو قضیه میدونه که حکم رفته روی موضوعی که بالفعل در زمان حاضر در عالم خارج موجوده. این رو حاجی سبزواری میگه و علال قاده مرحوم شیخ هم همین رو قضیه خارجی میدونه و مرحوم ناینی هم قضیه خارجیش یعنی همین، یعنی قضیه‌ای که او خواب مراد از خارجی، یعنی موضوعی که الان بالفعل در عالم خارج موجوده. در مقابل قضیه حقیقیه‌ای که میگن آقا مراد از قضیه حقیقیه قضیه‌ای که حکم رفته روی موضوعی که مقدرت الوجوده، به معنای که اون افرادی که در عالم خارج در هر یک از احد از منه ثلاثه ممکنه محقق بشوند، این رو قضیه حقیقیه میدونن. این تفاوت میکنه با اون تصویری که مرحوم شیخ الرئیس داره. مثلا چی میگیم؟ مثلا میگیم آهنها مثلا سردن، یا مثلا مثلا میگیم مس انتقال حرارت میدهد. درست شد؟ مسها انتقال دهنده حرارتن. اینجا مرادمون یک مس خاص که نیست که، مرادمون همه مس خاست. مرحوم شیخ الرئیس تفاوتی که میذاره این نیست. تفاوت مرحوم شیخ الرئیس میگه یه موقعی حکم رو بردید روی، میگه فرقش بینی که الان تو عالم خارج موجود باشن یا در جه بر همه افراد در جمیع زمان ها نید، تفاوتش که حکمی که مرتب مترتب میکنید یا حکمی که مترتب میکنید بر فرد به ما و موجودون، یعنی حکم رو بردید روی وجود، از احکام وجود دارید استفاده میکنید. خب وجود آن چیزیست که در عالم خارج محقق است، ولو این که این وجود در زمان حاضر نباشه، در جمیع ازمنه ثلاثه باشه. یعنی به نظر شیخ الرئیس اگر شما میگید مس رساناست، اگر مرادتون تمام مسهایی که از اول خلقت تا انتهای عالم در عالم خارج موجوده، این میشه قضیه خارجیه. میگه قضیه حقیقیه قضیه‌ای که حکم بردید روی ماهیت به ماه و ماهیت، به عالم خارج نگاه نکردید. اگر میگید مس رسانای خوبیه، مرادتون اینه که ماهیت مس این خصوصیت رو داره. تفاوت بین این قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه چیه؟ تفاوتش اینه که در نحو قضیه حقیقی شیخ الرئیس اگر یه چیزی اصلا وجود خارجی نداشته باشه، درست شد، میتونی اشاره بکنی به یک فردی که اصلا تحقق خارجی هم ندارد، ماهیتی که اصلا در عالم خارج وجود هم ندارد. میگه اگرم محقق بشه، اصلا چون حکم ماهیت رو داری بیان میکنی، به وجودات خارجی کار نداری، ولی بنابر او قضیه خارجیه قضیه‌ای که نظر داری به تمام افراد خارجی. آقای صدر و جمع دیگه از بزرگان در نکنید، حالا آقای نائینی با تصویری که از قضیه خارجی و حقیقی داره یه سری آثار مترتب میکنه. تعریف آقای صدر به تعریف حاجی سبزواری نزدیک نیست. تعریفی که میکنن به تعریف مرحوم شیخ الرئیس نزدیکتره، ولی به لحاظ تفاوت‌های بین قضیه حقیقی و خارجیه خاطر خیلی با هم دیگه تفاوت نمیکنن. یعنی همه آثاری که آقای نائینی هم تعریف میکنه، آقای صدر هم همه آثار رو مترتب میکنه، ولی حقیقت تصوریش فرق میکنه. چرا اینجا خیلی متفاوت نیست؟ چون اینجا قضیه حقیقیه و خارجیه رو فقط به لحاظ یه حیثیت تفاوت قائل میشیم. ما فقط حیثیت وجود برامون لحاظ شده. آیا وجود بالفعل خارجی یا وجود تقدیری رفته روی ماهیت حکم فعل اگر موجود شد، یعنی به وجودات خارجی کار نداریم. ولی اونایی که منطق دانن این قضیه حقیقیه و خارجی رو نسبت به هر خصوصیتی نگاه میکنن، پس بنابراین تفاوت بین اونها و تفاوت بین ما یه تفاوت اساسی میشه. ولی ما اصلا فقط چون داریم حکم رو بررسی میکنیم به لحاظ یه حیثیت مطرح میکنیم. آیستد میفرماین که مثل شیخ الرئیس تقریبا تعریف میکنن، یه تفاوتایی داره با هم ها دیگه، نمیخوام بحث مفصل بحث کنم. ایشون میفرماین قضیه خارجی قضیه که حکم رفته رو وجود خارجی، رفته رو وجودی که در عالم خارجه، حالا میخواد در زمان گذشته باشد یا در زمان حاضر یا در زمان آینده یا بر همشون، در احد الازمنت ثلاثه یا بر وجوداتی که در جمیع ازمنه ثلاثه هستن. همین که نظارت داشته باشی به وجودی که در لوح واقع محقق شده، این قضیه میشه قضیه خارجیه. اگر نظرت به وجوداتی که در لوح واقع محقق شدن نباشه، نظرت بر این باشه که حکم رو بردی روی طبیعت در فرضی که در عالم خارج موجود باشه، نه بر روی طبیعت محض. چرا ما حکم رو میبریم روی طبیعت در فرض وجود در عالم خارج؟ یه نکته اساسی داره. علتش اینه که غرض از جعل حکم رسیدن به چیه؟ بگید. رسیدن به مصالح و مفاسده. مولا غرضش چیه که جعل وجود میکنه؟ میخواد به مصلحت نماز برسه. و مصب و او جایی که ملاک موجوده کجاست؟ عالم خارجه. ملاک در عالم خارج دیگه. لذا مولا میخواد حکمش رو ببره همیشه در فرضی که تو عالم ذهنی که نیست، وجود ذهنی که به درد نمیخوره که. نمیخواد بگه هر وقت تو ذهن تحقق پیدا کرد زوال، تو برو نماز بخوان. یا تو اکرم زیدن میخواد بگه تصور زید کن، بعد تو ذهن بگو ماشاءالله زید عجب آدم خوبیه، ماشاءالله ماشاءالله احترامش کن. منظور که این نیستش که. لذا باید حکم رو ببره به جایی که مصب به ملاکه. مصب به ملاک وجودات خارجی ان، اکرام زیدی که در خارج محقق میشه مصلحت داره. لذا حکم رو میبره رو صورت ذهنیه، میبره رو تصورش در فرض وجود در عالم خارج. این بحث رو آخر بحث میکنیم که اصلا چرا حکم میره رو وجود ذهنی. این رو فعلا بذارید کنار، ما به این حیث الان کار نداریم. آخر ساعت اگه برسیم این رو بحث میکنیم.
چی؟
این میشه قضیه حقیقیه. این میشه قضیه حقیقیه. قضیه حقیقیه حکم رو وجودات خارجی نرفته، رفته روی طبیعت بر فرضی که در عالم خارج محقق بشه. پس تفاوت بین قضیه حقیقیه مرحوم نائینی و آیستد ان شاءالله کلا روشن شده باشه دیگه اینجا، چون آقای نائینی تقریر عرض کنم خدمت شما از شیخ گرفته تقریرشو، شیخ هم تقریرشو. البته آقای نائینی مثلا خیلی حرف داره، منطقیون اشتباه کردن چه کار کردن، بحث آقای نائینی خودش مفصله. حالا من یک گزارش اجمالی دادم. مبدع قضیه حقیقی و خارجی مرحوم شیخ، مراد مرحوم شیخ روشنه، و حاجی سبزواری هم یه تقریبی داره که مرحوم شیخ انصاری گرفته. برای ما تفاوت آنچنانی نمیکنه. یعنی چی بگیم قضیه خارجیه؟ چون اونایی که بالفعل در عالم خارج موجودن، چی بگیم اونایی که در عدل از منت ثلاثه، بحثه که آیا احکام شرعی قضیه حقیقیه هستن یا قضیه خارجیه هستن. درست شد؟ بنابراین تصویری که ما میکنیم و مشهور نظرشون اینه که قضایای حقیقیه هستن. یعنی حکم رفته، خوب توجه داشته باشید ها، بنابر مبنای شیخ الرئیس ممکنه بگیم که قضایا قضای خارجی هستن، بنابر مبنای شیخ الرئیس ها. چرا؟ چون حکم بالاخره رفته بنابر فرض وجود، یعنی رفته رو وجود. حکم روی صرف ماهیت نرفته بدون لحاظ کردن وجودات خارجی. شیخ الرئیس میگه وقتی شما میگید که عرض کنم مثل ها رسانه هستن، یعنی ماهیت مثل رسانه است، اصلا فرض تقدیر وجودات خارجی هم نکردی، حکم رو صرف ماهیت بردی. لذا آقای مطهری یه جایی میگه که باید بگیم که احکام شرعی قضایای خارجی هستن. اینو اشتباه نکنید، به رفع آقای مطهری بگید پس بگید ایشون میگه قضیه خارجی. قضیه خارجی به معنی قضیه خارجی که ما میگیم نیست ها، برای قضیه خارجی که شیخ الرئیس میگه مرادش قضیه خارجی است، یعنی وجود درش بالاخره اشراب شده علی نحو فرض و تقدیر، میگیم بر فرض وجود. ولی نظر ما به لحاظ اصولی مشخص قضیه حقیقی خارج نظرمون چیه؟ یه موقع حکم بردیم روی وجودات خارجی، یه موقع بردیم روی چی؟ بردیم روی قضایایی که فرض تقدیر و فرض و تقدیر وجود شده. میگیم زید، اگر زید نه انسان، حالا مثال بزنیم، یا عالم، عالم وجوب اکرام دارد، وجود ذهنی عالم نه، عالم در فرض این که در عالم خارج محقق بشود وجوب اکرام دارد. این تفاوت قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه که اثر مترتبه. حالا چه تفاوتایی میکنه؟ آیسر میفرماین یه سری تفاوتهای بین قضیه حقیقیه و خارجیه گذاشتن. بعد تفاوتاش تفاوتهای نظریه، فقط به لحاظ نظری و تصوری اینا با هم دیگه تفاوت دارن. بعد از تفاوتاشون هم تفاوتهای عملیه. این تفاوت عملی که دارم میگم باز تفاوت مورد قبول و اتفاق همه نیست، خیلی قابل مناقشه است. تو تک تک اینها مناقشه کردن. مناقشه ها اکثرا بر اساس اینه که چه تصویری کردن از قضیه حقیقیه و چه تصویری کردن از قضیه خارجیه، مرادشون چیه. و بعضیایی هم تصویراشون هم متحده ولی بر آثار مترتبه ممکن اختلاف داشته باشن. حالا فی الجمله آی ناینی چند تا اثر رو گفته. آی صدر هم از اون 6 7 تا اثری که تفاوتی که آی ناینی گفته، سه تاش اینجا بیان میکنن. همین مقدارم هم برای ما فعلا کافیه. اولی آی صدر با آی نائینی تفاوتش، آی نائینی میگه خارجی یعنی اون چیزی که الان در عالم خارج موجوده، قضیه حقیقی یعنی اون که فرض وجوده شده. آی صدر به ابن سینا نزدیکتره، میگه وجود فعلی الان در عالم خارج لحاظ نیست، قضیه خارجیه قضیه ای که وجودات خارجیه ولو در احد الازمنت ثلاثه باشه، چه گذشته آینده حال. اگه مولا حکم ببره نگاه بکنه به تمام عالمایی که تو عالم خارجن، بگه اکرم العلماء، مرادش از علماء همین عالمای خارجی بشه، قضیه چیه؟ قضیه خارجی است. ولی اگه بگه اکرم العلماء، عالم رو تصور کنه، بگه عالم اگر در عالم خارج موجود بشه مرادش این باشه، این میشه قضیه حقیقیه. درست شد؟ همینجا یه نکته دیگه قبل از اینکه تفاوتا رو بیان کنم اینم بگم، یه دعوای اساسی اینجا پیش اومده. مرحوم نائینی قائل به این شده، چون اینجوری تفسیر کرده، گفته فرض تقدیر شده دیگه، درست شد؟ فرض و تقدیر وجود در عالم خارج شده. گفته خب پس در واقع همه قضایای عرض کنم خدمت شما حملیه یا حقیقیه، اینا ظاهرشون حملیه است ولی روح و حقیقتشون قضیه شرطیه است. میگه تمام احکام شرعیه به قضایای شرطیه برمیگردد. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگه اکرم العالم، یعنی ان وجد العالم فی الخارج فاکرمه، لا تشرب الخمر، یعنی ان وجد الخمر فی الخارج فلا تشربه. هر چی شما امر و نهی در عالم شریعت داری که حکم رفته روی یک موضوع علی نحو القضیه الحقیقیه، اینجا در واقع بازگشتی به قضیه شرطیه است، یعنی ان وجد فی الخارج ان وجد الموضوع، درست شد؟ یجب الحج علی المستطیع، یعنی ان وجد المستطیع فی الخارج یا ان تحققت الاستطاعه لک فیجب علیک الحج، همشو برمیگردونه به قضیه شرطیه. اینجا دیگه مسار یک دعوای اساسی شده. آقای صد القضا قبول داره، آقای صد اینجا با آقای نایینی هم مسلکه که میگه قضایایش حملیه حقیقیه شرعیه، ظاهرش حملیه است، ظاهرش یه که الخمر حرامونه، ولی بازگشت و حقیقتش به یه قضیه چیه؟ به یه قضیه شرطیه است. میگه که ان وجد الخمر فی الخارج فحرام لک.
الان تو همین مثالی که زدین آقای صد میگه خارجی است، قضیه خارجی است.
نه، این که قضیه حقیقی است، الخمر حرامون که احکام شرعی همشون قضایای حقیقی ان، قضیه خارجیه فقط به تعداد شاید انگشتان دست نشه. الان مثال واضحی که بخوام بزنم ولایت و وجوب اطاعت از ائمه است که بخوام بگم قضیه خارجی است، چون رفته روی یک افراد خاصی، نه رفته روی عنوان کلی منکانه که همچنین خصوصیتی داشته باشد، نه رفته روی همه افراد خاص، رفته روی علی ابن حسین علیه السلام، روی محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر، روی تک تک افراد رفته. این قضیه خارجی است و الا غیر از این نگاه بکنی احکام شریعت همشون قضیه حقیقی است. آقای صد مثل مرحوم ناینی میگه آقا قضیه حقیقیه حملیه برمیگرده به قضیه شرطیه، میگه تعبیرشون اینه که میگن این قضایاییه که به ظاهرش حملیه است ولی به روحها قضیه چیان شرطیان. اینجا مخالفین فراوان داره، ادعی قبول ندارن که قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه برگرده. این مقدار زیادی بستگی می‌داره که ما قضیه شرطیه رو چی تحلیل کنیم. حالا انشالله تو قضیه شرطیه 6 تا نظر در تحلیل قضیه شرطیه هست. اگر باید ببینیم قضیه شرطیه رو چجوری تحلیل می‌کنیم و اصلا قضیه حملیه رو چی می‌دونیم، چجوری تحلیل می‌کنیم که میگیم اینها در واقع قضیه شرطیه هستن یا نیستن. بعضی‌ها تفاوت قائلن، میگن که تفاوت می‌کنه که انوجد الخمر فی الخارج فهو حرامون، این با قضیه الخمر حلامون متفاوته، این دقیقاً به او بر نمی‌گرده. حالا این تفاوت سر جای خودش، فقط خواستم اشاره کنم، مهمم نیست، یعنی که این قضیه ای که این بحثیه که تو بعضی از بحثای فنی اثر داره، ولی به لحاظ عمده بحثایی که ما میخوایم بکنیم این بحث اثر نداره، بیشترش هم بحث نظریه، جنبه عملی میخوام بگم نداره. این شما میگید آقا قضیه حقیقیه، تو بعضی از بحثای تحلیلی اثر داره، یعنی بعضی از تحلیل ها اگه قضیه حقیقیه رو به قضیه شرطیه برگردوندی یا آثار تو بعضی از بحثای تحلیلی براش مترتب میشه که اگه برنگردوندی آثار مترتب نمیشه. این هم تو ذکر شریفتون باشه که این نکته ای هم که آقای صدر میگه اختلافیه، اگه آقای صدر برمیگردونه همه قضایای حملیه رو به قضیه شرطیه، بعضی‌ها قبول ندارن، آقای نانی قبول داره، آقای صدر هم قبول داره. به لحاظ معنایی هم حرف بعیدی نیست دیگه. حالا ان شاءالله تو بحثای تفصیلی باید بهش برسیم که ببینیم دقیقاً یه حرف دقیقه یا نه یه ایرادایی بهش وارده. خب پس ماحصل چی شد؟ ماحصلی شد که قضیه خارجی قضیه‌ای شد که درش حکم رفته روی وجودات خارجی در احد الازمنه الثلاثه، ولی قضیه خارجیه، ولی قضیه حقیقی حکم رفته روی موضوع مفروض الوجود و مقدر الوجود، و به نظر آقای صد و آقای ناینی و جمعی این قضیه حقیقیه با اینکه حملیه هستند ولی در قوه قضیه شرطیه هستند، درست شد؟ وقتی میگید که اکرم زیدن یعنی همین زید خارجی، ولی وقتی شما میگید که اکرم العالم یعنی ان وجد العالم فی الخارج فاکرم. حالا تفاوت بین قضایای حملیه و قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در اینجا چیه؟ چه تفاوتایی میکنه؟ 3-4 تا تفاوت رو آقای صد بیان میکنن اینجا. اولین فرقش اینه که همون فرقیه که جلسه قبل ازتون خواستم، گفتم بنابر مبنایی که بخوایم مثل آقای صدر بگیم قضیه خارجیه در تمام بر تمام ازمنه ثلاثه است، تفاوت بین قضیه هم خارجیه و قضیه حقیقیه چی میشه؟ خب یک قضیه خارجیه هم که تمام افراد در عالم خارجه، قضیه حقیقیه هم مثلاش میشه تمام افراد در عالم خارج. تفاوت اینها به لحاظ تحلیلی چیه؟ آقای صدر میفرمایند تفاوت اینه که در قضیه خارجیه نمیتونی به این ساعت اشاره کنی بگه اگر این ساعت عالم بود وجوب اکرام داشت. چرا؟ چون اونجا مولا همه عالمایی که در عالم خارج موجودن رو دیده، حکم برده روی اینها، لذا گفته اینها وجوب اکرام دارن. همین زید و عمرو بکر و تقی، همین یه میلیارد عالمی که تا روز قیامت محقق میشن از زمان حضرت آدم که اولین آدم بوده تا اون نفر آخرین نفری که روز قیامت جون خود عرض کنم خدمت شما اسرائیل رو خداوند متعال میگیره، او آخرین عالمه. از او اولین عالم تا آخرین عالم رو که بخوای، عالم رو که بخوای نگاه بکنی در این عالم، اینها رو فقط نگاه میکنه. ساعت که جزء اینها نبوده دیگه، درست شد؟ ولی چی میگی؟ ولی در قضیه حقیقیه مولا میگه انفرز یک عالمی در عالم خارج، این وجوب اکرام داره. از مولا میپرسی مولا اگر این ساعت عالم باشه، میگه محاله که ساعت عالم بشه. میگه حالا اگر این ساعت عالم شد وجوب اکرام داره؟ میگه بله وجوب اکرام داره. این وجود عالمون فل خارج فیجب اکرامه، این مشمول دلیل من میشه. اگر بنابر فرض محال پنک عالم شد وجوب اکرام دارد، ولی بنابر قضیه خارجیه نمیتونی بگی که اگر این پنک عالم شد، چون اگر این پنک عالم بشه یه عالمی به عالمایی که مولا تا حالا بهشون نگاه نکرده بوده داره اضافه میشه. مولا تو قضیه خارجی نگاه کرد به عالم خارج، در علم خداوند متعال در عالم خارج همین یک میلیارد عالم بود، یک میلیارد و یکمی نبود. لذا در غیر خداوند متعال اگر یه چیزی از ذهنش افتاد، مثلا آمد گفت طلبه های مدرسه عزیز مهدی اگر به عنوان خارجی نگاه کرد، همین 386 تا طلبه‌ای که تو لیست دیده همین هم مد نظرشه، میگه به اینایی که 1000 تومان پول میدم، درست شد؟ بعد یکی آمد گفت آقا یه نفر از لیست من جا افتاده، میگه نه دیگه من حکم رو قضیه خارجی رو همینها بردم. ولی اگه الان نحو قضیه حقیقی گفت هر کی طلب این مدرسه باشه من بهش 1000 تومن میدم. ولی اگر آمد گفتش که حکم برد به نحو قضیه حقیقی گفتش که هر کی که طلب این مدرسه باشه من بهش 1000 تومن میدم، خب حالا اگه آمدن گفتن آقا 6 نفر اینا طلبه مدرسه شما تا الان نمیشه، میگه من به هیچ کار دارم، من به وجود خارجی کار ندارم، مثلا نگاه به خارجم نمی کنم. جالبیش اینه که نمیشه مولا قضیه خارجی رو جعل کنه که در عالم خارج موضوعش محقق نشه، ولی میشه قضیه حقیقی رو جعل بکنه که موضوعش در عالم خارج محقق نمیشه. از همینجا یک گریز بزنم، این نکته خیلی قشنگیه. ما ورودی یه جایی می‌خواستیم بریم، استاد او سوال پرسید، همین جواب دادیم، گفت خب همین گفتی بس برو دیگه نمی‌خواد امتحان بدی. او هم نکته هم همینه که آقا میشود حکم شرعی جعل بشه ولی موضوعش در عالم خارج محقق بشه یا نمیشود؟ میشه شارع حکمی رو جعل بکنه که هیچ وقت در عالم خارج موضوع پیدا نشه، درست شد؟ ابتداعا به نظر میرسه این کار نمیشه. چرا؟ چون لغوه، چون هدف از جهل احکام شرعیه که مولا در عالم خارج به مسائل مفاسد برسه. اگر مولا یک وجوب اکرامی میاد، مثل که مولا بگه که هر وقت تاووز، هر وقت سیمرغ دیدی 1000 تومن صدقه بده، خب این حکم خب چه لغوه، چه مصلحت هم داره؟ خب مصلحت داره، ولی شما که سیمرغ خلق نکردی که ما هم هیچ وقت سیمرغ نمیبینیم، پس بنابراین این وجوب صدقه هم هیچ وقت نیست. این حکم جعلش لغوه، چون هیچ وقت در عالم خارج محقق نمیشه. چرا؟ در بعضی از احکام هست که هدف از جعل حکم عدم تحقق موضوع در عالم خارجه، بعضی از احکام هست که هدف جعلش عدم تحقق موضوع در خارجه. نه اصلا مولا جعل میکنه که موضوع تو عالم خارج محقق نشه. مثل چی؟ مثل حدود. مولا جعل نمی کند حرمت حد رو برای شرابخوار یا برای زانی که یه عده‌ای برن تو عالم خارج زنا بکنن که بعد حد بخورن، یه عده شراب بخورن که حد بکنن. اصلا جعل حد برای که مطلوب مولایی که این حکمش هیچ وقت در عالم خارج فعلی نشه، چون اصلا مولا جعل حکم هدفش اینه که تو عالم خارج به این موضوع محقق نشه، به هدفش اینه که اصلا این حکم در سن. چرا مولا حد رو جعل میکنه؟ برای که هیچ کسی زنا نکنه، برای که هیچ کسی شراب نخوره، برای که هیچ کسی سرقت نکنه. پس جعل این عقوبات به خاطر اینه که کسی در عالم خارج موضوع اینها قرار نگیره. پس در اینجور موارد اگر اینقدر بازدارندگی داشت یک حدی جعل کرد، گفت هر کسی کار انجام بده خودشو تمام حق نسلشو میگیرم میسوزونم خاکسترشون هم به باد میدم، که هیچ کی تو عالم خارج حاضر نشد عمل رو انجام بده، خب این خیلی هم خوبه، ثبت المطلوب. حالا حتی خارجم اینجوری نیست، خاصو داریم تصوری واسه میکنیم، همه حدود در عالم یا عالمه اجرا شدن. ولی اگرم همچی اتفاقی بیفته اشکال نداره، اون جعلای عقوبتی که میشه اینا مثل عقوبتای از اون نظام خودمون نیست که جعل جریمه مینویسن، از باب این نیست که مردم کار رو انجام ندن، برعکس طالبن اینکه کار انجام بدن، چون ردیف بودجه مینویسن، دنبالن که این بودجه محقق بشه. یعنی هر سالی بالاخره چند میلیارد، چند صد میلیارد تومان تومن از بودجه کشور بر اساس جریمه های رانندگیه. رضا اگر نباشه به هر بهانه‌ای شده این بودجه رو باید محقق کنن، ولی اینکه بیان بگن که چرا مثلا در صندوق عقب چراغ توی صندوق عقب خوب کار نمیکنه، بالاخره اگرم کسی مردم جرم و جنایت انجام ندن یا مبلغ جریمه ها رو بالا ببره، هر جزئی باید محقق شه. این منظوری عقوبات نیست که هدفش اینه که بهتر از خدا شدن از مردم بیشتر محقق بکنن تا اینکه پولی بیشتر گیرشون بیاد. نه، جریمه های الهی که دنبال سود و زیان نیستن، منظورمون اونها هست. خیلی اینها رو ربطی به عرض کنم مصالح و بحث حکومت داره اینها ندیم، مصالح حکومت داره متفاوته. خب این بحث هم تمام. پس تفاوت اول مشخص شد. تفاوت اول این شد که در قضیه خارجیه میشه اشاره کرد، نمیشه اشاره کرد به یه فردی که مصداق نیست بگی اگه مصداق شد. تو قضیه حقیقیه این فردی که اگه مصداق هم میشه حکم برش هست.
تو قضیه خارجی با
تعبیر آیسات بعدن
هم اگه
موجود
باشه
اگر مولا اینجوری نکن، اگر باید نگاه کنی مولا چجوری نگاه کرده. میتونه قضیه خارجی آیسات قضیه که مولا میتواند فقط کسایی که الان موجودن نگاه کنه، میتواند کسایی که در گذشته موجود باشن نگاه کنه، میشه فقط کسایی که آینده میانه نگاه بکنه، میتونم همه رو نگاه بکنه. اگه میبینی که جزء مراد مولا هست، گفتیم اون فردی که در مراد مولا نیست، اگری همین که مثلا ساعت که عالم نیست که، همین مثلا اگر این ساعت عالم بشه، خب این ساعت اگر عالم بشه خداوند متعال الان که حکم رو اینا نبرده، خداوند متعال حکم برده رو همینایی که موجودن، این اگر که محقق نشده در عالم خارج، پس در مورد عالمایی که خداوند متعال نها کرده نیست. خداوند متعال این ساعت که هیچ وقت عالم نمیشه، درست شد؟ ها یعنی اگر شد که خداوند متعال وقتی بنابر عدم تحقق، اگر یعنی فرض دیگه، یعنی تو عالم خارج که نشده، خداوند متعال هم برده رو همین موجودایی که تا حالا نگاه کرده، یه میلیارد نفر آدمن اسمشون و زید و فلان اینا مشخصه، آقای ساعت تو اینها نیست، تو یک میلیارد نفر علم خداوند متعال آقای ساعت نیست، پس این آقای ساعت وجوب اکرام ندارد. ولی بنابر قضیه حقیقی آقای ساعت اگری، همین فرض اگری، به مولا میگه آقا اگر آمد شد، به مولا میگه اگر ساعت شد، مولا میگه من حواسم نبوده تا حالا، من ساعت رو نگاه نکردم، من رفتم رو وجودات خارجی همین یه میلیارد بودن، ساعتم که تو عالم خارج هیچ وقت عالم نشده و محقق نشده، پس بنابراین من اصلا به این توجه نداشتم، من به همین وجود خارجی توجه داشتم. ولی تو نوع قضیه حقیقی مولا میگه من با عالم خارج چه کار دارم، هر که عالم شد، اگرم ساعت آمد، میگه آقا ساعت عالم نمیشه، حالا اگر میگه برابر همون اگری، من برام فرقی نمیکنه، برای من فرق بین عالمایی که موجودن اونها هم وجوب اکرام دارن، اگرم عالم بشه فرقی نمیکنه.
قضیه خارجی علم به تک تک
افراد داریم، حالا اینا رو بعدی یکی میخونیم، حالا بعدی میبینیم که اصلا تحقق موضوع در عالم خارج با چیه، تحصیل شرایط و تحصیل موضوع با چیه. این تفاوتی خدمتون عرض کردم. اجازه اگه بدید بعد از دوستان اشاره کردن که برای که بحثا رو ما گیج نشیم و یک تیکه بشه، تیکه تیکه تطبیق کن. حالا به نظرم شاید بد نباشه یک دو هفته هم این روش رو امتحان کنیم، ببینیم رفقا بیشتر میپسندن. هر تیکه‌ای رو که توضیح دادیم یه تیکه دو تا پاراگراف تطبیق کنیم، باز برای تیکه دیگه توضیح بدیم پاراگراف رو تطبیق کنیم. بفهم این فقط نظریه، گفتم که بعضی از تفاوت‌ها تفاوت‌های نظریه، به تفاوت‌های عملی هم میرسه. اصلا این تفاوت تفاوت تحلیلیه، یعنی به لحاظ تحلیلی این جمله با این جمله این تفاوت تحلیلی رو داره، این تفاوت تحلیلیه، یعنی در عالم حقیقت همچه تفاوتی به اینا وجود داره، ولی به لحاظ عمل برای ما ثمره‌ای نداره، چون هیچ وقت ساعتی نیستش که عالم بشه. ولی به لحاظ تحلیلی تفاوت تحلیلیه، اگر این تفاوت رو بیان نمی‌کردیم معلوم نبود که خب چرا اومده تقسیم کردی، چه تفاوتی بین قضیه خارجیه با قضیه حقیقی وجود داره. قضیه خارجیه که مولا حکم ببره بالفعل روی همه افراد خارجی با قضیه حقیقی برای مولا چه تفاوتی داره؟ میگیم بازم اینا با هم دیگه تفاوت ماهوی نظری دارن، حالا که به لحاظ عملی تفاوتی ندارن. القضیه الحقیقیه والخارجیه للاحکام مر ربنا فی الحلقه السابقه، ما تو حلقه قبل تفصیلا توضیح دادیم که ان الحکم تاره یجعل علی نهج القضیه الحقیقیه، حکم بعضی وقتا بل به صورت قضیه حقیقیه جعل می شود و اخرى یجعل علی نهج القضیه الخارجیه، بعضی وقتا به نهج قضیه خارجیه و به منوال قضیه خارجیه جعل می شود. و القضیه الخارجیه آیست تعریف شما چیه؟ ما تعریف آینه آینی و عرض کنم خدمت شما، حاجی سبزواری رو نمیگیم، شبیه تعریف شیخ میگیم. و القضیه الخارجیه هی القضیه التی یجعل فی حل حاکم و حکمه على افراد موجودت فعلا فی الخارج فی زمان اصدار الحکم. اگه تا همینجا آقای صدر میگفت این تعریف آقای نائینی میشد. قضیه خارجیه قضیه که مولا حکمش رو برده بر افرادی که موجود در عالم خارجن. حالا کی موجودن؟ در خارج در زمان اصدار حکم، یعنی بالفعل در زمان خارج هستن. این میشه آقای نائینی. ولی آقای صدر نه، او فی ای زمان آخر، رو وجودات خارجی برده، چه زمان الان باشه چه گذشته باشه چه آینده باشه، رو وجودات خارجی رفته باشه. نه از عبارت شیخ حالش شاید خیلی روشن نباشه تصویر. چی؟ آره به یه معنا همینجوریه. الا افراد، فرق نمیکنه دیگه، گفته نه البته نیست، چون با او که آورده میگه بر افرادی که، در واقع یا باید بگه افرادی که موجودن اما فعلا و اما فی زمان آخر. فلا اوتی حل، البته این حرف لغو هم نیست دیگه، چون میخواد با این کلامه تعریض به مرحوم نائینی هم بزنه دیگه، داره میگه من اعم از مرحوم نائینی میگم. فلا اوتی حل حاکم ان یعرف بالضبط من وجده و من هو موجود و من سوف یوجد فی المستقبل من العلماء. اگه یه حاکمی بتونه تمام عالم هایی که الان هستن و گذشته و آینده هم هستن علم بینا پیدا کنه، برای خداوند متعال هیچ مشکلی نیست، برای ماها مشکله. ولی کسی که علم غیب داره یا برای خداوند متعال که علم غیبش علم ذاتیه، خب بنابراین خداوند متعال عالم به همه موجودات و مخلوقاتش هست. فاشار الیهم جمیعا، خداوند متعال اشاره کنه به همه انسان هایی که در عالم خارج موجودن، بگه این 1 میلیارد نفر رو و امره به اکرامهم. من تعبیر 1 میلیارد نفر میکنم، میگه اکرم العلماء، مرادش هم 1 میلیارد نفره. فهذه قضیه خارجیه و القضیه الحقیقیه هی القضیه التي يلتفت فيها الحاكم الى تقديره و ذهنه بدلا عن الواقع الخارجي. ولی بفرمایید
این الان بس قضیه خارجیه مشروط به اینکه یک حاکم بتونه
مثلا علم غیب داشته باشه؟ نه دیگه، برای خود ما قضیه خارجی ما هم میشود همین طلبهای مدرسه، علم غیب نمیخواد. این نحوه شامل، بابا حد اکثرش آیستد داره میگه، این نحوه شامل که همه وجودات خارجیه در همه زمان ها قضیه خارجیه بخواد جلب بشه، آره ما چند نفر همچه قضیه های جلب میکنیم؟ اصلا ما ها رو چیکار به همچه قضیه خارجی، یعنی اینجور مصلحت های ما تو زندگی های خودمون جلب میکنیم. پسر عمو برو اکرام کن، این قضیه خارجیه، پسر عمو هم اکرام کن. آره دیگه، ما موجودات بالفعل رو نگاه میکنیم، یا اونایی که قبلا هم بوده یا آینده هم میاد، مینویسه آقا این رو مثلا برای شما و بچه‌هات، مثلا میدونه خبر داره که مثلا این بنده خدا 3 تا بچه یا موجوده بالفعل یا ممکنه یک نحوه اطلاعی نسبت به آینده هم برای انسان حاصل کنه. مثل که شما میدونی کارخانه مثلا در سال 1 میلیون تا ماشین تولید میکنه، از الان میگه همه 1 میلیون ماشینی که هست من چیکار میکنم؟ 1 میلیون ماشین تولیدی کارخانه رو من مثلا بیمه میکنم. درست شد؟ الان حکم بیمه رو بردی رو افراد موجود در خارج، علمم داره که 1 میلیون محقق میشه دیگه. درست شد؟ اینجوری در حق هر کسی، هر حاکمی در حد خودش. و القضیه الحقیقیه هی القضیه التي يلتفت فيها الحاكم الى تقديره و ذهنه. مولا به خارج کار نداره، میره تو ذهن خودش، میاد به تقدیر و فرض خودش نگاه میکنه، بدلا عن الواقع الخارجی. فیشکل قضیه شرطیه، یه قضیه شرطیه تشکیل میده. نکنه از همین اول آیه صد ذهنشو بود مطابق اما آیه نائینی که قضیه شرط به قضیه شرطیه برمیگرده، که شرطها هو الموضوع المقدر الوجود. یه قضیه شرطیه تصویر میکنه، شرطش اینه که ان وجد العالم فی الخارج و جزاؤها هو الحکم فیجب اکرامهم فیقول اذا کان الانسان عالما فاکرمه. خب میگه آقا مولا که به این ترتیب حکمشو نگفته، میگه اکرم العالم، فاذا قال اکرم العالم قاصدا هذا المعنا، یعنی به نحو قضیه حقیقیه داره جعل میکنه، فالقضیه روحا شرطیه و ان کانت سیاقه حملیه، این قضیه ساختار حملی دارد ولی معنای شرطی دارد. به لحاظ روح و واقع و معنا شرطیه، ولی که ساختار ساختار حملیه باشه، ازش تعبیر میکنن به مبنای رجوع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه، که کسی که بنیانگذارش و از روادش بود مرحوم نائینی بود. آیه صدر هم همین رو قبول میکنه. و هناکه، البته حالا اینا آیه صدر تو بوس بعضیش مورد مناقشه قرار میده، حالا فعلا تو این صدر مبنای آیه نائینی به لحاظ روشن شدن محتوای قضیه حقیقیه خیلی کمک کننده است. حالا ممکنه بعدا یه تفاوتای ریزی بذاریم بگیم در واقع بر نمیگرده به این قضیه شرطیه. و هناک فوارق بین القضیتین، بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه سری فرقایی هست که منها ما هو نظریون، بعضیش فقط تفاوت نظریه، و منها ما یکون و لهو مغزا عملی، بعضیش یک ریشه عملی داره، تو مرتبه عمل اثر داره. فمن الفوارق اینه که اننا به موجب القضیت الحقیقیه نستی و انشیر الى ای جاهلن، بنابر قضیه حقیقیه میشه به هر جاهلی اشاره کنیم و همین ساعته اشاره کنیم و نقول لو کان هذا عالما لوجب اکرامه، اگر این جاهل عالم بود وجوب اکرام دارد، لان الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعه المقدره، حکم رفته روی طبیعتی که تقدیر وجودش میشه، این جاهل هم یه طبیعتیه که اگر وجود علم درش محقق بشه وجوب اکرام دارد، و هذا مصداقها، جاهلی که عالم بشود مصداق عالم هست، و کلما صدق الشرط صدق الجزا، شرط محقق بشه جزا هست وجوب اکرام دارد، خلافا للقضیه الخارجیه التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم، در موارد قضیه خارجیه حاکم است که رفته افراد خارجیه رو احصا کرده، فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، به مولا میگه، مولا میگه من همین 1 میلیون نفر 1 میلیارد نگاه کردم، اصلا حواسم نبود که ساعته که عالم بشه چه حکمی داره، من همین 1 میلیارد خارجی موجودا رو نگاه کردم براشون حکم کردم، و ان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، این فرد جاهل داخل در این وجودات خارجیه نیست، لا بالفعل که بالفعل که عالم نیست، ولا على تقدیر ایکون عالما، اصلا حکمش مولا تقدیری بیان نکرده، اما اول که بالفعل این ساعتی که اگر عالم بشه جزء اینها نیست، خب مشخصه دیگه بخاطر اینکه الان عالم نشده، و اما ثانی على فرض تقدیر چی، فلان القضیه الخارجیه ليس فيها تقدیر و افتراض، مولا فرض و تقدیری در نظر نگرفت که میگه اگر این شد حکم داشته باشه، مولا بود روی عالمایی هم که عالم نیستش دیگه، بل هی تنصب على موضوع ناجز، قضیه خارجیه بر یک موضوع مشخص و منجز و موجوده در عالم خارج رفته، قضیه خارجیه رو قضیه روی فرض و تقدیر نرفته، که اگه مولا میگفت تو قضیه حقیقی میگفت اگر عالم شد، میگه حالا این اگر عالم شد میگه آره، میگه زید اگر عالم شد میگه آره، میگه این جاهل اگر عالم شد میگه آره، ولی اینجا حکم رفته روی زید و عمرو و بکر و تقی، میگه ساعت، میگه ای من هرچی نگاه میکنم تو لیست من ساعت نیست، نه زید نه عمرو نه بکر نه تقی، حالا هیچ وقت هم قرار نیست بشه، ما اگری داریم مطرح میکنیم دیگه، بله تو عالم خارج محقق نمیشه، نه نونجز یعنی مشخص معین در عالم خارج، حالا ولی علل خارج چون تو عالم خارج مشخصه، حاکم هم تو ذهنش حکم رو همین آورده، بله نه او عالمایی که مولا لحاظ کرده باشه نیست، مولا فقط نگاه کرده به وجودات خارجیه، قبل از اینکه شما این تصویر رو معین کنید مولا همین صدتا رو دیده، و حالا شما میگه وجودات خارجی همین صدتا بوده، شما تصویر میکنیم میگیم اگر نگاه کنید، شما خرابه دیگه، اصلا اینجور تصور کردنه بس، یعنی که بحثو نگرفتی شما، ما داریم میگیم آقا این ساعت در عالم خارج انس عالم نمیشود، از مولا سوال میکنیم میگیم لو فرز، فرض و تقدیر، این فرض در عالم خارج محقق نمیشه، به مولا میگه اگر بشود، مولا میگه اگر بشود تو قضیه خارجی هست، ولی اینجا میگه اگر بشود، مولا میگه من اگر بشودی ندارم، من تو عالم خارج همین 6 تا رو دارم، این جزء این 6 تا میگه نه، ما میگیم اگر بشود، میگه اگر بشود من نمیخوام، اصلا این خودش یه قضیه است که اگر بشود، شما میگید شده است در عالم خارج، نه شده است نیست، همینجوری فرض و تقدیر اگر در عالم خارج محقق بشود، تو قضیه خارج مولا میگه آره اگر بشود من میخوام، آره تو قضیه حقیقی، ولی تو قضیه خارجی مولا میگه اگر بشود من ندارم، گفتم زید و عمرو و بکر و تقی رو اکرام کن، اگر بشود نداره، خب بفرم نه حکم رفته روی اونها فعلی نمیشه، ما فعلا الان بستر جعل حکمه اشتباه میکنیم، برای فعلی شدن نه برای جعل، جعل ما تفاوتو در مرتبه جعله، جعل قضیه حقیقیه و جعل قضیه خارجیه با هم دیگه متفاوته، این مثل هر قضیه حقیقی است، قضیه حقیقیه برای که حکم بشه باید در عالم خارج موجود باشه استطاعت، ها؟ باید یک نفر در عالم خارج مستطیع باشه تا قضیه یجب الحج علی المستطیع جعل شه؟ یه تیکش توضیح بده ایر جواب بده تا اون رو روشن کنه، در قضیه حقیقیه حتما باید مستطیع در عالم خارج باشه یا عالمی باشه تا اکرم العالم یا یجب الحج علی المستطیع معنی پیدا کنه؟ نه، با خاطر حکم رو چی رفته؟ حکم رفته رو مقدر الوجود. هر وقت در عالم خارج موجود شد حکم فعلی می شود. در قضیه خارجی هم مولا جعلش محقق شده، جعلش رفته رو وجودات خارجیه که 100 سال دیگه به وجود میاد، ولی برای شما فعلی نشده. هیچ تفاوتی توی فعلیت بین قضیه حقیقیه و بین قضیه خارجیه نمی کند. نه قضیه حقیقیه نه قضیه خارجیه برای جعلشون متوقف بر فعلیت وجود نیست. برای جاهل میگم دیگه، نه لازم نیست، علم به فعلیت کافیه، علم به تحقق کافیه. گفته حکم رفته روی، حالا عرض کردم اینو دفعه بعدی گفتم، آخر توضیح میدم، گفتم حکم رفته در هر صورت رو موضوع ذهنی، جعل رفته رو وجود ذهنی، ولی مراد یه دیگه اما اول جلسه توضیح دادم، گفتم این که احکام رفته رو وجودات ذهنیه نرفته روی وجوداتی که بالفعل در عالم خارجن، این رو آخر جلسه امروز توضیح میدم، این رو بذارید کنار. حکم رو وجود ذهنی رفته، ولی رفته رو وجود ذهنی افراد خارجی، رو وجود ذهنی تقدیری، رفته رو وجود ذهنی افراد خارجی. حالا این رو توضیح میدیم آخر. اصلا شما حکمتون نمیتونی رو عالم خارج ببری که محاله، چون ذهن شما که با خارج باتی نداره. حکم رو باید ببری روی صورت افراد خارجی، ولی روی صورت همینایی که در یه عهد الازمن موجودن وجود فعلی نیاز نیست. برای که شما تصور کنی موجود 100 سال آینده را، برای که علم پیدا کنی به وجود 100 سال آینده، او الان باید بالفعل موجود باشه. شما الان میدونی امام زمان علیه السلام قیام میکنن، قیام امام زمان موجوده؟
نمیگم باید
وجود داشته
باشه.
نمی فهمم.
مگه نگفتم نمیشه اصلا حکم کرد برای اونا؟
همین مراد ما از قضیه خارجه همینه.
یعنی قضیه خارجی نیست، چرا تو تعریف گفته که افراد موجودتن فعلا
موجودتن؟ نه کجا میگی؟ اه حواست پرته. یک کلمه دیگه اش هم بخوان.
فعلا فعل خارج
و
خب حالا اینجا
و و و برو جلو. خب همیشه دیگه.
نه
توضیح دادم این در مقابل فعلا میشه. موجودتن فعلا فی الخارج فی زمان اصدار الحکم، یا موجودتن فی ای زمان آخر. اینه که توضیح دادم، مراد اینه. نه موجودتن همین سوال کردن دیگه. گفتم پس این فعلا مراد لغوه. گفتم آیه صد در مقابل حرف آیه نایینی میگه، میگه موجود است فعلا فی الخارج فی زمان اصدار الحکم، یا موجود است فی ای زمان آخر، در هر زمانی ممکنه محقق بشه. حکم رفته روی ای، لازم نیستش که معنی داره که موجود باشه فعلا در زمان آینده. فعلا به معنی مطلق تحقق میگیری یا به لحاظ زمانی میگیری؟ نه نه نه، این حکم برای خدای خارج و همه که ما رو خداوند متعال نیستش که، ما رو هممونه دیگه. آقا مگر قضیه حید و خارجی ها رو مناطقه فقط برای خدا تصویر کردن؟ خب اصلا نه، من نمیفهمم این که شما داری میگی نه مطابق واقعه نه معنی داره. نه مطابق واقعه چون واقعا قضیه حقیقی تصویر نمیکنن، نه این کار معنی داره چه ضرورتی داره؟ چون مگه حکم قرار رو وجود خارجی بره که باید حتما موجود باشه؟ حکم میخواد بره رو صورت ذهنیه، مگه تفاوتی میکنه در صورت ذهنیه که باید حتما نسبت به امر خارجی باشه یا نباشه؟ بعدم مگه خداوند متعال در زمان آینده به معنی که خداوند متعال امر زمانیه؟ مگه شما بگی که فعلا در زمان آینده هست، خدا رو چجوری تصویر میکنید؟ شما خدا رو موجود زمانی تصویر میکنید که میگه امروز هم هست، فردا هم هست، پس فردا هم هست؟ ما که العیاذ بالله استغفار میکنیم از تصویر نسبت خدا. احاطه به معنای علمه، احاطه به معنای علمه. فعلی یعنی که احاطه علمی بهش داره دیگه. من نمیفهمم فعلی یعنی چی؟ نه برای خدا همه چی نکنی، نکنی یه لفظی رو بکنی معناش یعنی چی؟ برای خدا موجوده است یعنی معاصرت زمانی دارن یا علم دارن؟ من جزی نمیفهمم، معنی سومشو بگو. دو تا تصویر دارم، یا یعنی خداوند متعال با هر موجودی معاصرت زمانی دارد، یا به این معنی که خداوند متعال علم به هر موجودی دارد.
احاطه
یعنی چی؟ یعنی معلول خداوند متعالن؟
نه کن
لفظ، من آقا میگم من آقا بی سوادم، لفظ بالفعل رو نمیفهمم، ترجمه کن برام. دو تا معنا داره دیگه، شما معنی سوم چهارم پنجم بگو. یا خداوند متعال معاصر زمانیه با هر شیئیه، یا خداوند متعال علت هر شیئیه، یا خداوند متعال عرض کنم خدمت شما علم احاطه به معنی علمه. حالا علم خداوند متعال ذاتی، علم بقیه عرضیه. خداوند متعال علم به هر شیئی دارد، مرادش کدومه؟ نزد خداوند همه چیز موجوده است، نزد خداوند عالمه به همه شیئی. من ازش تصویر میکنم. نه خب نه ناکنه لفظی که شما معنی می‌کنید
زمان نداره که شما
بگیم هم خب پس خدا خیرت بده پس من علم می‌فهمم این دقیقاً مثل همونه دیگه لذا خیلی از هر جمعی اوصاف الهی وقتی می‌خوای معنی کنی خدا هم تعال بصیره یعنی چی چی معنی می‌کنی
نه
میبینه یعنی چی؟ یعنی علم آقا نکنی تشبیه رو بذار کنار این که تشبیه میکنی خدا هم تو حال چه؟ نه هسته باید بفهم اینه علم من چی؟ خب علم شما ها علم شما تفاوت چیه که علم عرضی علم ذاتی نیست علم خدا هم تو حال نسبت به اشیاء علم ذاتی ما که اینجور نکنی این بحثه معلول خداوند نمیتونه
چون خداوند علم
حضوری
نسبت به
معلول یعنی معلولش داره آره همین تفاوت در معلوله
نسبت به معلول
آره دیگه همین حالا دیگه نکن اینا اموری که شما ازش انتظار میکنی تشیه که یه واهی یک واقعیت بیشتر نیست واقعیتیه که خداوند متعال نسبت به اشیاء عالم است یه علم ذاتی داره یه علم حضوری ذاتی داره در نفس اینا دیگه همش تصویرایی که شما این وسط داری میکنی و علت اگر حکم قراره بره در او تازه در مورد خدا متعال اصلی که حکمش رو تصویر میکنه اول مکافاته خدا متعال ذهن نداره که حکم رو برداره ببره لذا تصویری که خدا متعال توی یک جای به عنوان لوح محفوظ اینو به شکل قضیه مینویسه درسته واقعیتی خدا متعال ذهن که نداره ولی نسبت به خود ذهن بشری من برای که حکم ببرم روی موضوع فردی که در عالم خارج است در زمان آینده است حکم رو وجود خارجی که نرفته رو وجود ذهنی رفته به لحاظ وجود ذهنی علم وجود خارجی کافیه هیچ تفاوتی نمی کند یعنی شما فقط باید این تفاوت رو بگید تفاوت می کند نحوه علم ما نسبت به زیدی که الان موجوده با علم ما نسبت به زیدی که پس فردا به وجود میاد نحوه علم ما تفاوت می کنه ها؟ نه دیگه میگه العلم هو حضور و صورت شیء فی الذهن درست شد میخواد صورت وجود خارجی که الان موجود باشه صورت خارجی که بعدن میاد یا صورت وجود خارجی که در قبل میاد یه موقع شما میگه آقا ممکنه انسان نسبت به امور آینده علم پیدا بکنه این که بدیهی رو داره زیر سوال میبره یعنی همین الان صورت هست
نه
علم فعلی میشه یعنی العلم هو صور و حضور و صورت شیء فی الذهن
همین الان فعلی میشه در مورد خدا چطوری
علم فعلی یعنی که در
کلام نداره که
خدا که علم ما در مورد مایه که گفتیم که
خدا
خب خدا که علمشه علم بابا من که دارم علم حضوری رو توضیح میدم علم حصولی علم ما که علم حصولیه حضور و صورت شیئین در نفس شما توجه آقا گفتم که در مورد خداوند متعال باید به همین صورت ذهنی که توی یک جایی رفته خداوند متعال ذهن نداره که حکم روش تصویر کنه که قبلا هم توضیح دادم گفتم جعل احکام رو برای خداوند متعال باید ترجمه کنیم آیه آخون میگه که در نفس ولوی و نبوی اتفاق میفته اراده در نفس نبیه جعل در ذهن پیغمبره یا حالا من بهترش میگم جعل تو لوح محفوظه درست شد تو اراده هم ما مشکل داریم دیگه اراده خداوند متعال که نحوه اراده ما که نیستش که اراده خود اراده خداوند متعال علم عینه از اونم علم خداوند متعاله حالا اراده صفت فعل یا صفت ذاته یه بحثی داره اختلافیه باید بعداً بحث بکنیم حالا او فعلا یه دعوایی بین متکلمون و بین فلاسفه هست ولی در مورد خودمون ما اینا رو داریم تحلیل میکنیم ما ارادهمون تعلق میگیره بعد حکم میخوایم جعل بکنیم تفاوتی میکنه که این فرد الان در عالم خارج موجود باشه یا پس فردا موجود باشه نه نحوه علم به موجود امروز با نحوه علم به موجود پس فردا تفاوتی میکنه نمیکنه حکمم که رفته رو صورت ذهنیه پس بنابراین قضیه حقیقیه میشود قضیه‌ای که مولا حکمشو بوده رو صورت ذهنی رو صورت ذهنی آنچه که میخواهد در عالم خارج موجود بشود یا موجود شده است یا بالفعل موجود است پس حکم رفته ای که آیسد اینجا جدا میکنن توضیح دادم یکی که در مقابل حرف مرحوم نائینیه فعلا فل خارجه فی زمان استار الحکم یا اینجا فعلا به معنی تحقق اگر بگیری درسته خب این میشود عین همون موجوده موجوده فعلا این موجودی که محقق باشد این که معنی نمیده پس فعلا رو باید به زمان فعلی بگیری خب به زمان فعلی بگیری در مقابل ای زمان آخر میشه میشه فعلی باشه یعنی الان باشه یا هر زمان دیگری باشه نه فعل خارجش مشخصه نه این فی زمان استار الحکم بابا قرآن که نمی نویسه که آیه سر مرادش باید بفهمونه فی زمان استار الحکم توضیح فعلنه چه اشکال داره مگه اشکال داره که توضیح یه قیدی بعدش بیاد فعلن فعل خارج مرادمون از فعلنیه که فی زمان استار الحکم باشه یا نه اصلا مطلق فی ای زمان آخر موجوده باشه نه مشخصه دیگه، دیگه این به خاطر قرینه مشخصه. آیستد اینجا چیز که نمی‌نویسه، قرآن که نمی‌نویسه، لفظ نمی‌نویسه. من مراد آیستد توضیح دادم برای شما دیگه، میگید اینجوری می‌نویش بهتر بود، ولی اگه آیستد این معنا رو اراده کرده باشه، از این لفظ نمیشه این معنا رو اراده کرد یا میشه؟ و نهایت شما میگه خلاف ظاهره دیگه، اب نداره دیگه، از این که بالاتر نیست که، غلط که نیست که مراد این معنا، یه فاصله آیستد انداخته، این فاصله هم علت داشته. چرا یه حرف زده آیستد؟ خواسته در مقابل حرف ناینی روشن کنه. خب برداشت شما قطعا نه مراد آقای صدر تفاوت بینی که باید بیای سر کلاس بشینی مطلب یاد بگیره همینه، تفاوت من با شما اینه که من مراد آقای صدر اینجا باید من توضیح بدم. اگه خودت این برداشت میفهمیدی که یه همه زحمت میشینی سر ساعت 7 صبح خوابتو بذاری بیای پاش اینجا میشینی. خب پس این نکته اول که توضیح دادیم، خب نگیم دیگه، تمام شد. یک نکته دیگه می‌خواستم بگیم دیگه، وقتمون رفت.
مثلا در مورد این ساعت میدونیم که فعلا به خارج زمان سال حکم بر مثلا
شارع
حکم
شارع
نیست،
درست.
اما
در زمان
آخر هم
نیست.
کجا میدونیم؟
خب بخاطر که فرضمون بر اینه، ما داریم به مولا میگیم آقای مولا قطعا ساعت در عالم خارج عالم نمیشود. حالا از شما سوال میکنم، با فرض این که زید در عالم خارج عالم نمیشود، اگر عالم بشود، با فرضی که خارجن علم داری محقق نمیشه، از این سوال میکنم. علم داریم آقا، از مولا سوال. آقا من سوال میکنم، من از مولا سوال میکنم، آقای مولا وجودی که در خارج تحقق پیدا نمیکند قطعا، یعنی چی؟ یعنی جزء محدوده معلومات.
نه
اصلا روی مثال رو بگیم، آقا الان مولا میگه که نه، اگه ما مرددیم، ما به علم مولا کار داریم، با حاکم کار داریم، حاکم حکمش بوده رو قضیه خارجه. خلاصه سوال اینه، میگیم آقای حاکم یه فردی خارج از علم شما اگر محقق شد که اون وصفی که شما میگی داشت، یه عالمی پی نه معنیش همینه. فرض کنید که حالا یه مثال روشن‌تر بزنم،
خیلی واضحه. من مثلا اون قسمتی که اینا به هم دیگه نزدیک میشن، چون کلی روی قسمتی تباین دارم با هم دیگه. نه من میگم الان مولا میگه آقا تمام، میگه علم نداریم به موارد خارجی مولا، علم نداریم به موارد خارجی.
نه نه نشد، ما از مولا میپرسیم. نه اوکی، خب سوال نداره. اینکه شما نمیدونی که در عالم خارج کجایی، که اصلا نمیدونی موضوع حکم مولا چیه.
نه مولا میدونم.
نه نمیدونی دیگه. شما نشد. نه یعنی چی فعلا نیست؟ آیه
الان نیست.
آقا حکم مولا حکم رو علنی ها بوده رو کلی برده.
نه نه کنیم، میگه الان مولا مثلا میگم مولا گفته آقا همسر من اکرام کنیم، این خانم الان همسر مولا نیست.
نشد. همسران منو به نحو قضیه خارجی و به نحو قضیه حقیقی. همسران من اینا همونایی که مولا همسر میبیند.
خب من نمیدونم مولا کدوم همسر.
نه اگه نمیدونم که اصلا نمیدونم جهل مولا چیه. این از محل باز خارجه.
میدونم که الان این صدا خود
آقا پس من میگم، یعنی من اصلا جهل مولا نمیدونم چیه. حرف شما ایه، سوال شما ایه که خب نمیدونی دیگه، چون نمیدونی مولا قضیه خارجی یعنی برده رو موجودات بالفعل.
ممکنه 10 تا شخص داشته باشه، من الان 3 تاشو میدونم.
خب پس جهل مولا رو کامل نمیدونی دیگه. خب حرف شما ایه، میگه آقا در یک جایی من جهل مولا نمیدونم مولا در چی جهل کرده. سوال شما ایه دیگه. ها دیگه، خب این اصلا محل بحث نیست دیگه. شما چون اصلا جهل مولا نمیدونی. ما تفاوت بین موردی که جعل مولا مشخصه به نوع قضیه حقیقه با قضیه خارجیه، نه جعل مولا، نه نمیدونی جعل خارجیه یعنی زید و عمرو بک، شما مصداقاشو نمیدونی. میگی نمیدونم، میگی سه تاشو میدونم.
الان سه تا هست.
نه سه تا هست که خب پس نمیدونه مولا رو چی جعل کرده. آقا خب نه اصلا پس تصویر قضیه خارجیه نکردی. قضیه خارجی یعنی مولا حکم مرده رو وجودات خارجیه. شما وقتی نمیدونی وجودات خارجی کجایی، پس نمیدونی موضوع جهل مولا کجاست. شما سوال دیگه، من جاهلم به موضوع جهل مولا. مولا گفته 10 نفر، من نمیدونم این 10 نفر کیه. نه نه اگه کش اول مشخصه.
شما میتونیم
بدون
قضیه
الگام،
من برای انسانی که محدود تو زمان حال همیشه قرار داره، میشه او فی اگر آره. زمان آخر بدون
آره. شخص آره. شخص آره. مثال زدم برای شما، مثال زدم دیگه، یه میلیون ماشینی که تا حالا میخواهش محقق میشه. خیلی وقتایی که ما میگیم 99% قضایه ما قضیه حقیقی هست، این که دعوا نداریم که، ما اصلا میگیم احکام عقلاییه و احکام شرعیه همش الان نحو قضیه حقیقیه جعل شده، این که دعوا نداریم که. شما میگی آقا قضیه خارجیه که نسبت به آینده علم داشته باشه، ممکنه. میگیم آره ممکنه. بعد شما میگی آقا مولا یه حکم جعل کرده رو بوده رو 10 تا فرد خارجی. مثلا مولا میگه آقا این 8 تا پسرعموم اکرام کن، درست شد؟ شما اصلا پسرمش نمیشناسی، شما این جهل مولا رو میدونی یا جاهل نسبت بهش؟ جاهلم دیگه، چون من یه هشتار نمیشستم.
مثلا میگه اگر ایشون به سرمولا،
چرا اون میشه قضیه حقیقیه؟ این قضیه حقیقیه، این قضیه حقیقیه است. نه اگر گفت، اگر گفت، گفت اگر فلانی پسرمون بود پس خود
گفت. نه گفته، مالا گفته پسرم های من اکرام.
ها دیگه شما حق نداری جلال ملال برگردونید.
من اینجا ما برگرد گفته قضیه خارجی هم هست، برای من که عیب ندارم که ایشون پسرم هست یا نه، برای من چرا قضیه شرطی
نه نمیشه برای شما نمیشه. نمیشه، باید این که تو قضیه خارجیه متکفل تطبیق عنوان بر افراد خارجی خود مولاست. حالا شرط دوم نگاه میکنیم، نه تطبیقش مکفل، متکفل تطبیق اون مصلحت بر عالم خارج، یعنی اینکه ای پسرموم هست، ای پسرموم هست، ای پسرموم هست، مولا خودش نگاه کرده، حکم در واقع بوده روی زید و عمرو بکر و تقی و نقی. حالا من نمیدونم زید و عمرو بکر و تقی کجاست، این مثل جهل به همه احکام.
برم بشناسم دیگه،
حالا باید برم بشناسم چه کار باید بکنه؟ آره باید برات خود مولا بوزه پسرموم یاد کیه. تا قبلش اصلا شما نمیدونید مولا چیه،
مولا
اسباب شناختش
در همین خارج داره، خودم بدارم بشناسم.
ولی که
بشناسن که میشه شرطیه،
باید نه نه قضیه شرط، قضیه قضیه حقیقیه که شما جاهل به موضوعشی، اصلا معنی نداره، تصور نداره مولا قضیه رو حقیقی جعل کنه، شما میگی قضیه شرطی است. اصلا این دو نحوه قضیه است، محاله، محاله، استحاله داره یه قضیه شرطی حقیقیه بشه، یه قضیه حقیقی شرطی بشه، چون خارجیه، چون یا مولا قضیه رو حکم برده رو افراد موجود مقدر، افرادی که در عالم خارج موجودن، معنی نداره که این قضیه خود به خود به صورت قضیه حقیقیه در بیاد، یا حکم قضیه حقیقیه جعل کرده، معنی نداره که تو ذهن مولا این قضیه حقیقیه تبدیل به خارجیه بشه.
نه تو ذهن مولا تبدیل نمیشه.
خب اصلا من که ذهن من که قضیه درسته میکنم، اصلا من که میخوام اتصال کنم، اصلا قضیه خارجیه و حقیقیه مربوط به من نیست. محل تقسیمش کجاست؟ محل تقسیمش جعل مولاست و ذهن مولاست.
این تقسیم بندی قضیه حقیقی در نگاه مولاست.
اصلا بحث همون کسی که داره جعل میکنه، بحث داره جعله.
شما گفتین که ما از مولا میپرسیم، شما پس تو اینجوری گفتین ما از مولا میپرسیم که اگر اینجوری شد،
یعنی تو قضیه تو هم مشمول قضیت هست یا نه؟ نه، ما از مولا میپرسیم آقای مولا اگر همچی اتفاقی بیفته تو که جعل کردی، این فرد مشمول جعلت هست یا نیست؟ میگه نه این مشمول جعل من نیست، من جعل بودم روی 8 نفر، این جزو 8 تایی که من دیدم نیست. لذا گفتم به مولا یه موقع یه لیست 295 نفری دادی، او بر اساس این لیست گفته آقا این افرادی که در مدرسه درس میخوانن من اینها رو
قابل فهم. این فرضی که
تمام افراد لیست نه، تفاوت شما سر اینه که متوجه این بعد بهت بشید که خیلی وقتا جعل مولا برای من مجهوله. مولا میگه اکرم پوپو، این قضیه چیه؟ ها جواب بده
مثلا خارجی.
نه خب بعد چیکار کنی؟ قضیه حقیقی الان چیکار می‌کنی؟ پاشو راه بیفت. اصلا چه نمیدونی پوپو چیه؟ شما اصلا نمیدونی پوپو چیه؟ این قضیه مجمله، مولا جعل کرده میگه پو، اصلا مجمله.
من میدونم پوپو مثلا،
نه نمیدونی چیه، همین جمله منو بگو.
من هم جمله شما رو میخوام.
خب
من میدونم اسم کسیه بالاخره.
نه اسم کسی نیست، اشتباه کردی.
من میدونم که اسم کسیه.
خب فرضیه که شما فرض کن که ندونی چیکار میکنی، فرض منو بیا، اگه ندونی پوپو چیه چیکار میکنی؟ احسن، دقیقاً تو قضیه خارجیه که نمیدونه افراد کیان جهل به حکم. احسن، خوب آمدی. قضیه خارجیه که 8 نفر رو نمیشناسی جهل به حکم مولا داری، نمیدونی 8 تا کیان. مولا گفته آقا این 8 نفر، مولا میگه حسن ابن علی ابن بکر رو اکرام کن. نه 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 نمیشه، احدی نگفت، چون این تحلیل اصلا بابا محال جهل از صورت خودش تبدیل بشه، محاله. من دارم استحاله میگم، وقتی مولا اعتبار کرد این اعتبار در عالم معتبر محقق شد، مولا هم نمیتونه اعتبارش دست بکنه، هیچ کس امر اعتباری با اعتبار محقق شد. مولا میتونه بگه آقا من بقاءن اون اعتبار رو ندارم، میتونه اعتبار خلاف بکنه، ولی امر اعتباری ماهیتش که عوض نمیشه. این تفاوت، یه تفاوت حقیقیه، ماهیت قضیه حقیقیه با خارج تفاوت میکنه. در یکی مولا موضوع رو یه جور تصویر کرده، در یکی دیگه یه جور دیگه تصویر کرده، محال است که اینا به هم دیگه تبدیل بشه. موردی که من در قضیه حقیقی موضوع خارجی رو نمیدونم، یعنی در واقع اصلا جهل به حکم مولا دارم. این دقیقاً میشه مثل که مولا بگه که آقا حسن بن زید رو اکرام بکن، یکی قطعا قضیه خارجیه، من حسن بن زید رو نمیشناسم، این میشه به جهل.
ولی من که الان خواهم امتصال کنم میتونم بگم اگر کسی،
نه 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 اصلا مولا اینجوری نیست، اگر کسی منم نمیتونم بگم، نه من نمیتونم بگم اگر کسی حسن بن زید وجود داشت. خب نه، این که من میتونم بگم که این درست نیست، چون اگر کسی حسن بن زید بود وجوب اکرام ندارد، حسن بن زید وجوب اکرام دارد. نکن، چون اگر کسی حسن ابن زید بود وجوب اکرام ندارد، حسن ابن زید وجوب اکرام دارد. حکم رفته روی وجود خارجی، نه اینکه اگر کسی حسن ابن زید بود. اینکه شما میگه تسامح در تدبیره، بله شما حواست نیست، تصمم میکنی. اگر یکی اینجوری بود چرا اینجوری میگی؟ چون انقدر قضایایی که تا حالا برخورد کردی قضیه حقیقیه بود. مثلا اگر کسی علی ابن ابی طالب بود وجوب ولایت دارد یا شخص حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام وجوب امتثال دارد؟ حکم رفته روی شخص. ممکنه قضیه حقیقی هم جهل کنه ها، ما مانعی نداریم ها،
هستی و نیستی یا میشناسیش که هست موضوع یا نیست که نیستی.
نیست که من جاهلم، من جاهلم، اصلا توش تعلیقی نیست. خدا متعال میتونم جهلی تعلیقی جهل کنه. اگر کسی این خصوصیات رو داشت این پیغمبر من است. خب دیگه اینجا هر کسی ولی نه قضیه حقیقی میشه، درست شد؟ ولی حالا اومدیم تو عالم خارج رفتیم تحقیق دی، ای بابا فقط یک نفر این خصوصیات رو داره، اینکه یک نفر مصداق قضیه حقیقی باشد غیر از این قضیه خارج بشه ماهیتا متفاوته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
الله و سلم.